پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
در آخرین روز از اولین ماه سومین فصل سال، در سیوم مهر ماه 1401 خورشیدی، برابر با 22 اکتبر از سال 2022 میلادی، من بهمن یزدانی به شما سلام می کنم و صمیمانه ترین همدلی ها رو تقدیمتون. امیدوارم در 45 دقیقه پیش رو با من و برنامه های امروز پرژن BMS همراه باشین و حال هممون از این معانست و معاشرت بهتر از قبل بشه. سلام، سلام به روی ماه همگی شما. به امروز ما خیلی خوش اومدین. تقدیمی امروز مثل شنبه های قبل فرازی دیگه از کلمات مکنونه به همراه یک موسیقی دلنشین هست به انضمام قسمتی دیگه از سخنرانی و معماران صلح. امروز در ادامه صحبت‌هام از هفته قبل در ارتباط با همدلی میخوام یک مثال عملی رو به طور خلاصه از کتاب ارتباط بدون خشونت براتون نقل بکنم. به این دلیل که این مثال به خود من خیلی کمک کرد که منظور مارشال رو از تعریف دقیق و صحیح همدلی بفهمم. اما امیدوارم موافق باشین که امروز هم همه صحبت‌هام رو یک جا در انتهای برنامه تقدیمتون بکنم. در این لحظه شما عزیزانم رو به شنیدن فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر عرفانی حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی دعوت می‌کنم. گوارای جان و وجدانتون.
سر ها از تو تا رف رف امتناع غاب و صدره ارتفاع عشق قدمی فاصله قدم اول بردار و قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خود وارد شد پس بشنو آنچه از قلم از نزول
Thank you.
با عرض ارادتی دوباره حضور شما دوستان عزیزم. یادتون هست چند هفته قبل در ارتباط با صفحه تلگرام یک مطلبی رو گفتم؟ الان میخوام اونو بهتون یادآوری کنم. عزیزان، وقتی وارد صفحه پرژن بی ام اس در تلگرام میشین، اون بالا جایی که مطلبی رو به اصطلاح پین میکنیم یه بار کلیک کنین لطفاً. لیستی از برنامه‌های شنیداری ما رو براتون روی صفحه ظاهر میکنه. با کلیک کردن روی اسم هر برنامه، شما اپیزودهای مربوط به اون رو روبروی خودتون خواهید داشت. حالا اگر یک بار دیگه همین کار رو بالای صفحه انجام بدین، همین اتفاق در ارتباط با برنامه‌های دیداری ما رخ میده. البته که میدونم این روزها دسترسی به اینترنت از جمله تلگرام در ایران سخت‌تر از همیشه شده، اما به هر حال به نظرم اومد یادآوری این مطلب بد نباشه. بسیار همالی. زمان پخش قسمتی دیگه از برنامه سخنرانیه. منو همراهی کنین لطفاً. متشکرم. دوستان و علاقه‌مندان به برنامه سخنرانی، در خدمت شما هستم با دومین بخش از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری که در 22 همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال 2018 در لندن ایراد کردند. آقای دکتر جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و سالها به عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف فعالیت کردند. عنوان سخنرانی ایشون عبارت هست از تساوی کامل زنان و مردان، شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت. با هم گوش میکنیم.
بهایی ها معتقدند که رفاه عمومی، رفاه عالم انسانی در جهان حاصل نخواهد شد مگر زمانی که این تساوی به وجود بیاد و وصل کردن تساوی حقوق زن و مرد به رفاه عالم انسانی خیلی مد نیست یا نبوده. این ارتباط رو کمتر من دیدم در لااقل در 100 سال پیش، ولی به طور صریح این در آثار بهایی اومده. بنابراین صحبت این است که پس حتی پذیرش عقلانی این هم کافی نیست. یعنی شما قبول کنید که عاقلانه نیست، خوبه، قدم پیشرفت خوبی است، ولی زمانی ما وظیفه‌مون انجام خواهید داد که در راه انجام این کار بکوشیم و با خودگذشتگی این کار رو بکنیم و با یه نوع منتگذاری به خانم ها، یا اینکه مثلا آقایون فکر کنن از خودگذشتگی میکنن، نیست. باید بدونید این کار رو به خاطر خودتون هم که هست باید بکنید، یعنی دنیا بهش احتیاج داره. اگر اینطور فکر بکنیم، بعد دنیا باید بیاموزه که به خانم ها و نقششون به عنوان مادر و مربی کودکان به طور خیلی شایسته تری احترام و عرض بگذاره. عالم انسانی باید بیاموزه که نقش بارداری و بچه داری خانم ها به هیچ وجه از شایستگیشون برای رهبری نمیکاهه. اینها به هم ربطی ندارن، هر چقدرم که این در سایکی گذشته بشر بوده. توانمندیشون با بچه دار شدن و با وضع حمل و اینها به توانمندی های ذهنی، علمی، اجتماعی و خلاقیت فکریشون صدمه ای نمیزنه. این توجه مخصوص به مقام زن و این احترام عمیق به مقام و نقش زن اثرات مثبت دیگری هم خواهد داشت در دنیا. اولینش این خواهد بود که شاید برای اولین بار ما بتونیم موفق به ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان و دختران بشیم. یکی از هنوز هست از شرم‌آورترین واقعا موارد حقوق نقض بشر این هست. دومین اثرش متوجه خانواده خواهد شد که اگر به خانم‌ها این احترام عمیق در قلوب ایجاد بشه، چون خانواده سنگ اول بنای اجتماع است و هر رفتاری که در خانواده انجام میشه اثراتش رو در اجتماع میشه دید. عدم تساوی حقوق زن و مرد گرایش ها و عادات زیان بخشی در مردها به وجود میاره که این در خانواده به وجود میاد، این عادات زشت و زیان بخش، و همین عادات و عادات مضر به محیط کار، به روابط سیاسی و حتی روابط بین المللی بدون اینکه ما متوجه بشیم میرسه. بنابراین یک مسئله بسیار عمیق اجتماعی است که باید از خانواده شروع بشه و ما اثراتش رو در تمام موارد در سطح محلی، ملی و بین المللی ببینیم. ولی اینکه چه اقداماتی برای ایجاد این تساوی لازم هست، البته وضع قوانین بدون شک خیلی مهم هست و هر جا که امکان داره باید بشه بنوانه حتی قدمهای اول، ولی سعی و کوشش مستمر هم برای ترویج این تساوی و هم برای درک عمیقش خیلی مهم هست که عرض کردم متوجه واقعیت این بشیم که چرا این کار رو داریم میکنیم و این طرزی انجام بشه که این کار، انگیزه این کار یه نوع کشمکش بین مرد و زن نباشه. کسی با کسی به این کار نمی جنگه. این یک حقیقتی است که برای همه مفیده و همه باید با هم دیگه همکاری بکنه. بدون شک برای این کار برنامه‌های آموزشی لازم خواهد بود برای بچه‌ها، برای نوجوانان، جوانان و بزرگسال‌ها که نه تنها با این حقایق آشنا بشن ولی با مقتضیات این عقیده و این درک در زندگی خودم، یعنی من ببینم که اگر من بخوام بر اساس اعتقاد به تساوی کامل زن و مرد زندگی کنم این برای من یعنی چی؟ چه کارهایی رو که قبلا میکردم نمیتونم بکنم و چه کارهایی که بلد نبودم باید یاد بگیرم که بکنم، چطور باید فکر بکنم، مقتضیات این رو باید درک کرد.
دوستان عزیز، شما شنونده قسمت‌هایی از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری هستین که تحت عنوان تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت در 22مین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال 2018 در لندن ایراد شده. بعد از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون رو به اتفاق پی می‌گیریم. با ما باشید.
یه مثالی بزنم، در کشور زامبیا یک جامعه بهائی ما داریم در یکی از مناطق بسیار بسیار دورافتاده روستایی. اینها اهل یک قبیله هستند به اسم لوندا ترایب و الان شاید مثلا نسل سوم چهارم بهائی اینجا هست. اگر شما به اطراف زندگی اینها نگاه کنید میبینید که اثری هنوز از این مقام زن یا نقش زن یا تساوی زن و مرد در بین نیست، چون هنوز سنت ها قبیله است. ولی اخیراً بهایان این منطقه یک کنفرانس خیلی بزرگی داشتند و از افراد بهایی همزبان خودشون It was a Persian conference among Lundas همزبان های خودشون رو دعوت کرده بودن برای یک کنفرانس. بهتون لازم از این خیلی خوشحال شدن و تشویق کردن که شما در حین این کنفرانس یه وقتی هم بذارید مشورت کنید که شما چطور میتونید به عنوان یک جامعه به بهبود وضع اجتماع و مردم دیگه اطراف خودتون هم خدمت بکنید. خیلی جالب بود، بعد از 3-4 روز مشورت اونچه که اینها به این نتیجه رسیده بودن، گفتن به این نتیجه رسیدن که عمران و آبادانی و پیشرفت ما مسائل خیلی پیچیده است، چون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همه جور موانع داریم. ولی به این نتیجه رسیدیم که قدم اولیه برای پیشرفت اجتماع ما تحصیل بهتر برای دختران ماست. شما نمیدونین چقدر موجب خوشبختی و سرور بود، چون شما به هر جور دیگه اینو بخواید اگر بگید بهشون، این چیزیست که یه نوع دخالت در امور فرهنگی ماست. ما میخوایم اینطوری زندگی کنیم، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن. بنابراین منظور من اینه که این درک باید در بشریت به وجود بیاد که ما برای پیشرفت باید این کارو بکنیم. ساختارهای اجتماعی اقتصادی ما در حال حاضر چون همش با مرد سالاری و بیشتر به دست مردها ساخته شده، به طور خیلی من فکر می‌کنم واضح هم هست، ولی یک مواردی گاهی چون عادت کردیم ممکنه متوجه نشیم که این چقدر به قول انگلیسی‌ها is not women friendly. برای تسهیل مشارکت مساوی زن و مرد این ساختارها باید بازبینی بشه و هر تغییراتی که لازم باشه درش بشه. آیا ساعات کار هست، طرز کار هست، طرزی که ادارات انجام میشه، هزار و یک سوال پیش میاد. همه اینها باید بازبینی بشه که خانم‌ها بتونن به طور مساوی به تمام وظایفشون که ممکنه شامل هر انتخابی که کردن، منتخاب باردار شدن، داشتن بچه، مربی اول طفل، مشارکت در اجتماع، هر چی که بخوان بتونن بشن و ساختار مانعی برای اینها نباشه. و همونطور که من فکر نمیدونم اینجا بود یا با یه جمع کوچکتر عرض میکردم، هدف همه این حرفا این نیست که دنیایی رو که ما داریم بگردیم یه جا هم واکنیم که خانم ها هم یه جایی داشته باشن. باید قبول کرد که دنیای مرفه و پیشرویی که میخوایم بسازیم باید به دست هر دو ساخته بشه، و این خیلی به نظر من مقتضیات و کامپلیکیشن و ایمپلیکیشن های خاص خودش رو داره. یه داستان دیگه از زامبیا خدمت شما عرض کنم. یکی از رؤسای قبیله در زامبیا، شاید مثلا 20 سال پیش باهایی شدند ایشون، و یه رئیس قبیله به اون شکل لااقل چندین صد هزار نفر دور و برش هستند، شاید 120 تا از دهکده ها دور و برشن. و خب ایشون باهایی شده بود و مثل همه هر باهایی دیگه سعی میکنه زندگی خودش رو تا حد امکان تطبیق بده به تعالیم باهایی. بعد از حدود ما میشناختیم، با هم دوست بودیم، بعد ما رفتیم اسرائیل و بعد از یه سفر از اسرائیل برای دیدنشون که رفتم، رؤسای کلیساهای اطراف محبت کرده بودن و یه جلسه بود و ویدا و منم رفتیم و در اون جلسه یکی از رؤسای ادیان گفت که من میخوام به شما بگم که ما همه مردم اینجا چقدر خوشحالند که این رئیس قبیله باهایی شده. خب منم بدم نیامد راستش، ولی ته دلم نمیدونستم چرا از اینکه ایشون باهایی شده خوشحالن، ولی ازشون هم سوالم نکردم، فقط خیلی مؤدبانه تشکر کردم. و شب که داشتیم شام میخوردیم با این جناب رئیس قبیله، گفتم که یکی از رؤسای کلیسا این حرفو زده، شما فکر میکنید چرا مردم خوشحالن که شما باهایی هستید؟ گفت که والا من از وقتی باهایی شدم نگاه کردم به تعالیم حضرت بهاءالله و دیدم کدومش رو من میتونم به خاطر مردمم عمل کنم. گفت یکی از چیزهایی که در اون حدود آفریقا لااقل ابدا رایج نیست این است که چیف، میدونید رئیس قبیله معمولا مسئول رتق و فتق امور و رفع اختلافات و اینهاست، اینا یک کسانی دارن به انگلیسی بهش میگن مسنجرز، خبر میارن که این اتفاق افتاده، رئیس قبیله هم یه دستوری میده، این شخص هم برمیگرده میره بهش میگه رئیس این گفت و اینجوری به رتق و فتق امور میرسن. گفت که به طور سنتی این رؤسای قبیله همیشه از مردها استفاده میکردن و هیچ وقت دیده نشده که یک چیف مثلا یه زن مسنجر داشته باشه. گفت من دیدم که حضرت بهاءالله فرمودن تساوی زن و مرد، من گفتم با خودم حالا بذار من امتحان کنم. این است که من از چند تا از خانم ها دعوت کردم که بشن کمک من. گفت بعد از این مدتی دیدم این خانم ها خیلی کارشون از آقایون بهتره. گفت حالا این خانمان که کار بهتر میکنن کردیتشون من میبرم. و منظور من از این داستان اینه که اگر دنیا حتی قبولم نداره باید بگه حالا بذار امتحان کنیم، امتحان بکنن، اجازه بدیم و بدن که خانم ها نقش خودشون رو بازی بکنن، اون وقت همه خواهیم دید که به نفع همه است.
همراهان گرامی، این بود دومین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان تساوی کامل زنان و مردان، شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت. آقای دکتر جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و سالها مشاور ارشد سازمان ملل بودند در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی. ایشون همونطور که عرض کردم این سخنرانی رو در 22مین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال 2018 در لندن ایراد کردند. از همگی شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده با من و این برنامه همراه باشید برای شنیدن سومین بخش از این سخنرانی. با بهترین آرزوها.
تو به شاروی تو به طرف کوی تو سپید نماید مگر تو را جویم بگو کجایی نشان تو گه از زمین رایی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ده تو می کی رود رخ ماهت از نظرم نظرم به غیر نامت کی نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم چه خواهی فتادم از پا بگو که از جانم دیگر چه خواهی یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من دیگر چه پرسی دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی
فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی فتادم از پا بگو که از جانم دیگر چه خواهی فتادم از پا بگو که از جانم دیگر چه خواهی.
سلام دوباره به حضور یکایک شما و تشکر قلبی بابت اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیوی خودتون یعنی رادیو پیام دوست هستید. من از این فرصت کوتاه جهت یادآوری شماره تلفن هامون استفاده می کنم و بعد از اون میریم به استقبال برنامه بعدی. شماره تلفن مستقیم ما عبارت هست از 001-703-671-8888 و شماره واتساپمون 001-240-560-2414. به امید شنیدن صدای گرم شما در آینده نزدیک. برنامه معماران صلح آماده پخشه. بریم به استقبالش.
معماران صلح شنوندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره 85. اینجا رادیو پیام دوسته. درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی. من هومن عبدی هستم. به معماران صلح خوش اومدین. برنامه‌ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان‌ها و مؤسساتی که یا صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه. این هفته سال 1980 آدولفو پرز اسکیبل. در سال 1976 کودتای نظامی در آرژانتین شکل گرفت و این کشور به مدت 5 سال زیر یک دیکتاتوری سخت روزگار گذروند. در این دوران بود که آدولفو پرز اسکیبل به عنوان فعال حقوق بشر و مخالف هر نوع خشونت شناخته شد. آدولفو در 26 نوامبر سال 1931 در بوینس آیرس متولد شده و هنوز هم در قید حیاته. او علاوه بر اینکه در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کرده و می‌کنه، نقاش، نویسنده و پیکرتراش هم هست و چندین مؤسسه و انجمن رو هم در حوزه‌های مختلف تأسیس کرده. آدولفو فرزند یک ماهیگیر اسپانیایی بود که به آرژانتین مهاجرت کرده بود. پدر شغل‌های بسیاری را تجربه کرده بود و درآمد ناچیزی داشت. آدولفو وقتی 3 سالش بود، مادرش رو از دست داد و مادر بزرگش اون رو بزرگ کرد. پدر آدولفو کاتولیک و مادر بزرگش از مردمان بومی آرژانتین بودند. وقتی آدولفو پسر کوچیکی بود، روزنامه فروشی رو به عنوان شغل خودش برگزید تا بتونه از نظر مالی به خانواده‌اش کمک کنه. بعد در 10 سالگی به باغبونی مشغول شد و همزمان به مدرسه هنرهای زیبای مانوئل بلگراو رفت و در اونجا نقاشی و پیکرتراشی آموخت. او سالها بعد به سمت استادی در این دو رشته و همچنین معماری منصوب شد و برای 25 سال در تمام مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه تدریس کرد. زندگی اسکیبل در ابتدا تقریبا محدود می شد به کارهای هنری. او نمایشگاه های مختلفی در جهان گذاشت، اما عمده کارش نقاشی های دیواری یا ساخت بناهای تاریخیه، از جمله ساخت بناهایی به افتخار حضرت مسیح. در طول دهه 60 پرز اسکیبل با مردم عادی سر و کار داشت، به خصوص گروه‌های صلح طلب مسیحی اهل آمریکای لاتین. تو همین زمانا بود که تدریس رو رها کرد و به عنوان هماهنگ کننده برای شبکه‌ای از جوامع آمریکای لاتین برگزیده شد که هدفشون توسعه آزادی برای قشر محروم از طریق اهداف غیر خشونت‌آمیز بود. او یه بار در جایی گفته برای ساختن دنیای جدید ما باید دست‌های دوستیمون رو بدون کینه و نفرت و با عزمی راسخ به سوی هم دراز کنیم و هرگز در دفاع از حق و عدالت تردید نکنیم. درسته که قسمت عمده ای از زندگی اسکیبل صرف هنر شد، ولی اینطوری هم نبوده که او فقط وقتی آرژانتین گیر یه سری سیاستمدار دیکتاتور میفته نگران وضعیت حقوق بشر بشه. حتی قبل از کودتای سال 1976 اسکیبل نسبت به وضعیت حقوق بشر تو کشورش و به خصوص نسبت به عملکرد رهبران محلی در زمینه صلح و دموکراسی معترض بود و علیه اونها فعالیت میکرد. اما وقتی کودتای مارس 1976 اتفاق افتاد که منجر شد به دیکتاتوری ژنرال خورخ ویدلا، اسکیپل فعالیتاشو بیشتر کرد و حتی در شکلگیری و تامین مالی سازمانهای مردمی برای دفاع از حقوق بشر در آرژانتین و همچنین حمایت از خانواده‌های قربانیان جنگ کثیف مشارکت کرد. اینم بگم که جنگ کثیف به خشونت‌هایی گفته میشه که از طرف دولت علیه مردم آرژانتین بین سالهای 76 تا 83 اعمال میشد. گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل نشون میده که در جریان جنگ کثیف حدود 15,000 نفر روبوده، شکنجه و کشته شدند. پرز اسکیبل در دهه 70 همگام با مبارزاتش ریاست یک سازمان حقوق بشری آمریکای لاتین به اسم خدمت به صلح و عدالت که سازمانی بود مسیحی و مخالف اقدامات خشونت‌آمیز رو هم بر عهده داشت. این سازمان که تمام تشکل‌های مخالف خشونت در سراسر آمریکای لاتین رو در بر می‌گرفت، با برگزاری کمپین‌های بین‌المللی به خشونت‌های اعمال شده توسط حکومت‌های نظامی اعتراض می‌کرد و شده بود وسیله‌ای برای دفاع از حقوق بشر. بنیان سازمان خدمت به صلح و عدالت بسیار قوی بود. این سازمان آمریکای لاتین رو به سه بخش تقسیم کرده بود و هر بخش رو یک دفتر مرکزی اداره می‌کرد و این سه دفتر برای هماهنگی امور ارتباط تنگاتنگی با دفتر خود پرز در بوینس آیرس داشتن. آدولفو پرز اسکیبل برنده جایزه نوبل صلح سال 1980 به خاطر فعالیت‌هاش در زمینه حقوق بشر در آمریکای لاتین از سوی دیکتاتوری نظامی تحت نظر بود. او یه بار در سال 1975 توسط پلیس برزیل دستگیر شد و به زندان اکوادور رفت. اما زندان باعث نشد بیخیال ادامه فعالیتاش بشه. بنابراین در سال 1976 بعد از آزادی یک کمپین بین المللی با هدف وادار ساختن سازمان ملل متحد برای تأسیس کمیسیون حقوق بشر به راه انداخت. چند وقت بعد تو بهار 77 توسط پلیس آرژانتین دستگیر شد، مورد شکنجه قرار گرفت و برای 14 ماه بدون محاکمه در بازداشت نگه داشته شد. در همین دوره حبس او لوحه یادبود صلح پاپ رو دریافت کرد و دوستانش و فعالین حقوق بشر در سراسر جهان در طی این 14 ماه هزاران نامه به دولت آرژانتین نوشتند تا بالاخره دولت مجبور به آزاد کردن پرز شد. پرز اسکیبل که یه بار قبلا در سال 1976 به همراه مایریت کوریگان و بتی ویلیامز، دو برنده جایزه نوبل صلح همین سال، نامزد دریافت این جایزه شده بود، بالاخره در 10 دسامبر 1980 به خاطر تلاش‌هاش در دفاع از حقوق بشر برنده این جایزه شد. کمیته صلح جایزه نوبل در بیانیه‌اش تأکید کرد که اسکیبل با مبارزه شجاعانه و غیر خشونت آمیزش نوری رو در تاریکی خشونت‌های آرژانتین روشن کرد. اسکیبل جایزه نقدی رو به امور خیریه تقدیم کرد. علاوه بر نوبل صلح، او برنده جوایز صلح دیگه‌ای هم شد، از جمله برنده جایزه سال 1999 صلح در روی زمین. آدولفو کتابی رو نوشت در سال 1995 با عنوان همگام با مردم که در این کتاب از تجربیاتش در مورد عدم خشونت در آمریکای لاتین موارد خیلی زیادی رو بیان می‌کنه. علاوه بر نوشتن کتاب، او همچنان به عنوان یک فعال حقوق بشر در حال فعالیته. مثلا اسکیبل در سال 2010 کمپینی رو تشکیل داد علیه آموزش‌هایی که در بخش پلیس شهر اسکوئل برای جوخه‌های شبه نظامی کودکان انجام میشه. اسکیبل معتقد این کار پلیس شبیه به ایجاد ارتش جوان توسط هیتلره. همچنین در مورد مسائل کلانتری همچون جنگ در لیبی یا سوریه اسکیپل همیشه اظهار نظر کرده و جنگ رو تقبیح کرده، یا حتی در مورد کشته شدن اسامه بن لادن اسکیپل نامه‌ای تقریبا تند به اوباما نوشت و گفت که آمریکا بن لادن رو کشت چون نمیخواست در جریان محاکمه اسرار این کشور فاش بشه. پرز اسکیبل از سالهای پیش از دو گروه مادران و مادر بزرگان میدان مایو حمایت کرد و به حمایتاش هنوز هم ادامه میده. خوبه که بدونین این دو گروه شامل زنانی هستن که سعی دارن حقایقی درباره جنایات حکومت دیکتاتوری روشن کنن تا در حق خانواده ها و فرزندان مفقود شده شون عدالت اجرا بشه. عدالتی که اونا فکر میکنن با وجود به محاکمه کشیدن اعضای رهبری حکومت دیکتاتوری به درستی اجرا نشد. اسکیبل همچنین تا به حال دو دهکده صلح بنا کرده که جایی برای پناه دادن و آموزش بی خانمانها و کودکان بی سرپرست آرژانتینی. اسکیبل با وجود سن نسبتاً بالاش، همونطور که در سخنرانی مراسم نوبل عنوان کرد، همچنان به باور و فعالیت در راه ایجاد تغییرات بر اساس عدالت توأم با عشق که دلچسب ترین میوه صلح را به بار می آورد ادامه خواهد. دوستای عزیز شنونده قسمت 85 معماران صلح، ازتون ممنونم که به این قسمت هم گوش دادید و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان به برنامه من گوش دادین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
عزیزان پرمهر و با وفا، به همتون خسته نباشید میگم و همونطور که تا الان من و برنامه های امروز پرژن بی ام اس رو تنها نگذاشتین، امیدم این هست کماکان منو همراهی کنین در چند دقیقه پیش رو که میخوام در ارتباط با همدلی مثالی رو از کتاب ارتباط بدون خشونت براتون نقل بکنم. بی مقدمه میرم سر اصل مطلب. مارشال ابتدا صحنه ای رو ترسیم میکنه و ما رو در یک موقعیت خاص قرار میده. یک اتاق در یک بیمارستان. مردی که دچار سرطان پیشرفته ریه هست، همسر نگران و غمگینش و یک پرستار. این پرستار شخصیتی هست که در این موقعیت یک همدلی حقیقی و آموزنده رو ابراز میکنه. بریم ببینیم گفتگو چطور آغاز میشه و چطور به انتها میرسه. فقط یادآوری میکنم یک نکته از صحبتهای هفته قبل رو، اون هم این که یکی از شاخصهای همدلی صحیح این هست که ما ناگفته ها رو از لابلای گفته ها بتونیم حدس بزنیم و یا تشخیص بدیم. زن مکالمش رو با پرستار با شکایت از فیزیوتراپ شروع میکنه و میگه اون خیلی فیزیوتراپ بدیه. پرستار همدلانه گوش میکنه و میگه شما رنجیده شدین؟ دلتون میخواد کیفیت مراقبت از همسرتون طور دیگه ای باشه؟ زن جواب میده آخه اون هیچ کاری نمیکنه، فقط وقتی ضربان قلب شوهرم میره بالا مانع راه رفتنش میشه. پرستار به شنیدن احساسات و تقاضاهای بیان نشده زن ادامه میده و اینطور میگه شما نگران هستید اگه فیزیوتراپ به همسرتون فشار نیاره اون قوی تر نمیشه؟ زن اینجا شروع میکنه به گریه کردن و میگه بله من خیلی ترسیدم. پرستار اینجا یک سوال شجاعانه میپرسه میترسی از دستش بدی؟ بله بله، ما مدت طولانی با هم بودیم. نگران این هستی که اگه ایشون از دنیا برن چه احساسی خواهی داشت؟ میدونین من کس دیگه ای ندارم، اون خیلی مریضه، من نمیدونم تنهایی چطوری میتونم از عهده این کار بر بیام. نگاه کن، حتی شوهرم در این مورد صحبتی نمی کنه، اون هیچی نمیگه. پرستار سوال میکنه: میخواین دو نفری میتونستین همدیگر رو حمایت کنین و حس کنین به هم نزدیکتر هستین؟ و زن جواب میده: بله دقیقاً. و بعد از مکسی کوتاه میگه: باهاش صحبت کن، همونطور که با من صحبت کردی باهاش حرف بزن. دوست داری کمکش کنیم تا احساسات درونیش رو بیان کنه؟ آره آره دقیقاً همینو میخوام، دلم میخواد بدونم اون الان چه احساسی داره. پرستار رو به مرد میکنه و میگه: بعد از شنیدن صحبت‌های همسرت چه احساسی داری؟ مرد جواب میده: من واقعاً عاشق اون هستم. پرستار میگه: دوست داری بهش بگی چه احساسی نسبت به بیماری سرطان داری؟ مرد کمی به لکنت میفته و اینجا دوباره پرستار شجاعانه به کمکش میاد و میپرسه: از مرگ میترسی؟ نه نمیترسم. از مرگ عصبانی هستی؟ نه عصبانی هم نیستم. پس من نمیتونم احساسات رو درست حدس بزنم، میتونی لطفا خودت به هم بگی؟ مرد جواب میده: فکر میکنم او بدون من چه خواهد کرد؟ آها، تو نگران این هستی که او بدون تو نتونه از عهده غم و اندوهش بر بیاد و زندگیش رو درست اداره کنه. بله درسته، و البته نگرانم که دلش برام تنگ میشه. دوست داری حالا که اینا رو گفتی بشنوی که همسر چه احساسی داره؟ بله خیلی زیاد. میبینین دوستان، در این گفتگو زن با شکایت از فیزیوتراپ آغاز کرد، اما با همدلی هایی که دریافت کرد تونست اون چه رو که واقعا در پیش بود به دست بیاره، یعنی ارتباط عمیق‌تر با شوهرش در جریان این مرحله بحرانی از زندگی مشترکشون. این مثال برای خود من خیلی روشنگر بود، امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه.
وقت است که بنشینی گیسو با چایی تا با تا بگویم غم شبهای جدایی. که بنشینی و گیسو بکشایی تا با تا بگویم غم شبهای جدایی.
هفته آینده بحث قدرت همدلی رو با شما ادامه میدم و مثل هفته قبل آرزو میکنم مخصوصا در این روزها هم از دریافت همدلی های عمیق و اثر بخش سرشار باشین، هم از نثارش. مراقب خودتون و همه اطرافیانتون باشین و مأمنی از عشق و همدلی برای همدیگه فراهم کنین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.